پرسش و پاسخ.
تا چرا به امنم روزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی به دل تا چرا به امنم روزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان، عزیزانی که با تماسهای تلفنی خودتون مشوق ما هستید در ادامه راهی که در پیش داریم و برای انجام بهتر مسئولیتمون ما رو همراهی و راهنمایی میکنید. خدمت مهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی من سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی در جناب استاد بفرمایید تا بشنویم سوالات عزیزان رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکارانتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند توفیق عنایت بفرماید که آنچه مورد رضای او هست بر زبان ما جاری بشه
انشاءالله. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف.
تعدد زوجات پیامبر به چه دلیل بود؟ چرا اسلام سومیش؟ چرا اسلام با بردهداری به طور قطع مخالفت ننمود؟ چهارمیش، چرا بشر از آغاز تا کنون گرفتار جنگ بوده و هست؟
بله، چهار سوال داشتن این خانم که سوال اولشون چرا اسلام از عربستان ظهور کرد در برنامه قبل پاسخ داده شد. حالا بشنویم پاسخ سوالات دیگه این خواهر محترم. تعدد زوجات پیامبر مورد سوال ایشون بود جناب استاد محمدی.
بله، این از اون سوالاتی است که سابقه طولانی داره و مرتب پرسیده میشه، مخصوصا که بعضی مستشرقین و کشورهای دیگه و مکتبها، پیروان مکتبهای دیگه بیشتر این سوال رو مطرح میکنن. این خواهرم احیانا یا دبیرند و یا عرض کنم که مبلغ و مربیان و میخوان که پاسخ این سوال رو داشته باشن. خدمتشون عرض میکنم که خب این سوال از قدیم الایام مطرح بوده و پاسخهای مفصلی براش داده شده که من فهرست اون برخی از اون پاسخها رو عرض میکنم. این که این خواهر عزیز توجه داشته باشن که اصولا این تعدد زوجات پیامبر از این مشان اسلام جنبه های گوناگون داشته، گاهی جنبه سیاسی داشت. یعنی فرض بفرمایید که اسلام نیاز داشت که با یک پیوند زناشویی یه مشکل سیاسی بزرگ را از سر راه برداره. ازدواج پیغمبر با رئیس، با دختر رئیس یک طایفه باعث میشد که یکی از سرسخت ترین دشمنان اسلام بشه دوست اسلام و یه طایفه بزرگ که کلی برای اسلام مشکل ایجاد میکرد اونها مسلمان بشن و بشن مدافع اسلام، که مواردی از این گونه در بین همسران پیغمبر هست.
مثل کدوم مورد؟
مثل دختر مالک. بله. که رئیسی که از طایفه طائف یا سقیف یا حوازن اونجا بود. گاهی همسران پیغمبر جنبه، یعنی ازدواج پیغمبر جنبه سنت شکنی داشت، یعنی باید پیغمبر با موردی ازدواج میکرد تا یک سنت جاهلی که آنچنان در بین مردم جا افتاده بود که به هیچ وجه نمیشد اون سنت رو شکست مگر اینکه شخص پیغمبر بیاد تو صحنه و این کارو بکنه، مثل ازدواج پیغمبر با زینب بنت جحش که همسر فرزند خوانده پیغمبر زید ابن حارثه بود.
بله.
و پیغمبر باید که به امر الهی این کار انجام شد.
چند
و این سنت بله آیات هم در قرآن داریم. این سنت شکسته شد.
که ازدواج با
فرزند خوانده اشکال نداره. همسر فرزند خوانده اشکال نداره.
که قبلا مشکل داشت.
نه اونا که مثل ازدواج
بله
اونها مثل ازدواج با فرزند همسر میدونستند. با همسر فرزند میدونستند.
بله.
گاهی ازدواج های پیامبر جنبه اجتماعی داشت. برای اینکه هم اون زنهای بی سرپرست سرپرستی پیدا بکنن و هم درسی باشه برای بقیه مسلمان ها. بیوه زنی که شوهرش مثلا در جبهه های جنگ به شهادت رسیده و هیچ کس هم دیگه رغبت نمی کنه با این خانم ازدواج بکنه، نه مالی داره که به خاطر مالش باشه ازدواج بکنن، نه جوانی براش باقی مونده، نه اینها میموندن و هیچ کس به اونها رغبتی نداشت. ازدواج پیغمبر با اینها در واقع یک ارائه الگو بود برای همه مسلمان ها که ما نباید از اینها غفلت بکنیم. افرادی مثل ام سلمه و همسران پیغمبر از این قبیل، اینها جنبه اجتماعی داشت و درس های اجتماعی بود که پیغمبر به بقیه مسلمان ها میداد که خب حالا اینها دیگه اگر رغبتی دیگران ندارن، ما باید برای خدا هم که شده اینها رو تحت سرپرستی خودمون داشته باشیم.
بله این سه مورد.
گاهی جنبه تبرک داشت، یعنی توائفی بزرگان قبائل می آمدن خدمت پیغمبر با خواهش، تمنا، تقاضا، می گفتن فقط شما مثلا دختر ما رو فقط عقد بکنید و هیچ لازم نیست که ایشون همسر شما بشه. مواردی داریم که فقط اون مراسم عقد انجام شده، دیگه زناشویی و چیزی نبوده، فقط عقد انجام شده تمام شده رفت. حتی مراسمی داریم که مواردی داریم که به خواستگاری رضایت دادن، گفتم فقط همین مراسم خواستگاری انجام بشه که ما در بین قبائل در بین دیگران افتخار بکنیم. بعضیشون هم برای خدا مثلا ما بگیم ما قوم خویش پیغمبریم، پیغمبر داماد ماست. در همین حد این نسبت به ائمه علیهم السلام هم بوده، نسبت به امام مجتبی مخصوصا این جریان بوده که بعضیا توجه نمیکنن و خیال میکنن که حضرت مکرر زن میگرفت و طلاق میداد، در حالی که اینجوری نبوده. با خواهش و تمنا و با تقاضاهای مکرر دیگران که فقط شون یک شب همسر شما باشه یا فقط همین عقدش کنید و طلاقش بدید، هم در همین حد.
حتی خواستگاری
در تاریخ در مورد پیغمبر داریم که فقط مراسم خواستگاری انجام بشه، ما به همین راضی هستیم. خب پیغمبر نمیتونست بگه نه خیر، من باید پرستیج خودم رو حفظ بکنم و اصلا تقاضای شما رو قبول نمیکنم. البته جنبه های دیگه هم داشته که حالا این نکته اول. نکته دوم این که حالا بنده در یک جواب کوتاه عرض بکنم. خب
حالا قبل از این که وارد اون نکته بشین جناب استاد محمدی، این مواردی که می‌فرمایید در مورد همین نه ازدواجی است که پیامبر انجام داد یا عام از این، یعنی
کل همسران پیغمبر؟
بله.
کلش همین نه تا بوده که عرض کنم که باقی هم موندن که 8 تاشون تا اواخر عمر پیغمبر هم بودن، تا آخر عمر پیغمبر بودن. حضرت خدیجه هم که قبلا در مکه رحلت کرده بود.
بله.
نکته دوم این که خب اگر این ازدواج ها جنبه عرض کنم که لذت جویی های جنسی و جنبه غریزی اینها داشته باشه، دیگه پیغمبر که از این چیزاش گذشته بود. پیغمبر در 25 سالگی با خانمی ازدواج کرد که سنش از خودش مسلم بیشتر بود.
اولین ازدواجش
و تا 50 سالگی هم دیگه ازدواج نکرده. یعنی تا 50 سالگی پیغمبر که حضرت خدیجه رحلت کرده، تنها همسر پیغمبر حضرت خدیجه بوده و این ازدواج ها نوعاً در اون سالهای آخر عمر پیغمبر بوده که یعنی بالای 55 سال، بلکه بالای 60 سال بوده پیغمبر. خب دیگه مرد مثلا در این سن که دیگه اون انگیزه های جنسی اونها دیگه کلن از بین رفته، بنابراین دیگه این هم نکته قابل توجهی است. و نکته آخر که عرض می‌کنم این که تعداد بسیار کم فرزندان پیغمبر خودش دلیل بر اینه که این ازدواج ها ازدواج های عرض کنم که جنبه های مختلف داشته.
بله.
ولی ازدواج های معمولی مردم نبوده. پیغمبر فقط غیر از حضرت خدیجه یک پسر از ماره قبطیه داره، ابراهیم سلام الله علیه، که در سن 18 ماهگی از دنیا رفت و در قبرستان بقیع دفن. دیگه از هیچ کدام از این همسرانش پیغمبر فرزندی نداره، که در بین فرزندان همسران پیغمبر خب دختر هم بوده، که دختری بوده که به ازدواج پیغمبر در آمده، و اما پیغمبر از هیچ کدام از اینها فرزندی نداره. خب اگر اون جنبه های غریزی و جنبه های جنسی میشد، باید از این 7-8 خانومی که پیغمبر باشون ازدواج کرد، از هر کدام 2-3 هم که بچه میداشت، خب باید فرزندان زیادی میداشت، در حالی که فقط از حضرت خدیجه پیغمبر بر حسب قول مشهور 6 فرزند داره، 4 دختر و 2 پسر که آخرش حضرت زهرا سلام الله علیها است، و از بقیه همسرانش فرزندی نداره. و این میرسونه که این ازدواج ها ازدواج های معمول و اون چی که در بین بقیه مردم هست اونها نبوده. حاصل پاسخ این خواهر عزیز این شد که رهبر مردم، پیامبری که بناست درس انسانیت و درس کمال به انسان بده، خب باید در زمین های مختلف برای بشر الگوهای مختلف و الگوهای تربیتی مختلف رو به یادگار بذاره، و ازدواج پیغمبر هم یکی از اون عرض کنم که راهکارهای تربیتی پیامبر بود. ازدواج های پیامبر، تأکید میکنم که این ازدواج هایی که پیامبر انجام داده بود منحصر به فرده، یعنی دیگر مسلمان ها حق ندارن مثل پیغمبر، البته پیغمبر هم دیگه بیشتر از این حق نداشت که همسر دیگه انتخاب بکنه، یعنی دیگه خداوند بهش فرمود دیگه این آخریش همین دیگه، بعد از این دیگه همسر انتخاب نکن و اینها رو هم عوض نکن. بله. یعنی پیغمبر نمیتونست بعضی از اینها رو طلاق بده دوباره باز همسر دیگه رو انتخاب بکنه، اما در این حال این هم خاص پیغمبره، بقیه مسلمان ها بر حسب نص قرآن بیشتر از 4 زن دائم نمیتونن داشته باشن. این ازدواج هم طور که عرض کردم جنبه های مختلف داشت و هیچ کدام اون جنبه هایی که در بین بشر مطرح هست و اینها اون جنبه ها رو نداشت.
بله.
و اون حالات معنوی پیامبر که دیگه خب بر کسی پوشیده نیست،
خصوصا اون موردی رو که جناب استاد اشاره کردن در مورد حضرت زینب، که آیات نشون میده که چقدر مشکل بود برای پیغمبر این ازدواج.
بله.
ولی باید برای شکستن اون سنت جاهلیت این کار رو انجام میدادن. این دومین سوال این خواهر محترم. بله، سومین سوال این خواهر محترم جناب استاد محمد این بودش که چرا اسلام با بردهداری به صورت قطع مخالفت نکرد؟ همون جوری که سوال قبل خیلی شایع بین عده‌ای، همین سوال هم
بله اینم از اون سوالهای مطروحه قدیمی است.
بله.
که چرا اسلام با بردهداری مخالفت نکرد. البته مخالفت که نمیشه گفت مخالفت نکرد، مخالفت کرد، به طور قطعی هم مخالفت کرد، و نه تنها مخالفت کرد، برنامه دقیق و زمان بندی شده ای رو برای ریشه‌کن کردن بردهداری اسلام پیاده کرد. اما حالا من چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که در امور مبتلا به اجتماعی که همه جامعه گرفتارشه، اصولا برخورد احساسی و برخورد غیر معقول کار درستی نیست، چون یک پیامدهای غیر قابل تحملی داره. اون زمان شاید میلیون ها برده در جوامع زندگی می کردن.
بله.
در جوامع اسلامی ده ها هزار برده زندگی می کردن. حالا اگر اسلام می آمد و یک باره می گفت که همه برده ها آزاد، اون وقت ده ها هزار انسانی که نه جا دارن، نه لباس دارن، نه غذا دارن، نه سرپرستی دارن، اینها آواره بود. ببینید تو جامعه چه عرض کنم که ولوله و چه مفاسد عجیب و غریب، چه ناامنی ها و چه مسائلی پیش می آمد. چون وقتی برده ها آزاد می شدن چیزی که نداشتن، نه درآمدی داشتن، نه غذایی داشتن، نه لباسی داشتن، نه مکانی داشتن، هیچ. یه مرتبه اینها می‌ریختن تو خیابون ها، تو بیابون ها، تو جامعه، اون وقت ببینید چه مفاسد عجیبی رو ایجاد می‌کرد. بنابراین باید تو این امور برخورد عاقلانه و برخورد منطبق بر وقایع و اون حقیقت‌های اجتماعی باشه. اسلام هم همینطور برخورد کرد. بنابراین چند تا قدم رو اسلام برای ریشه کن کردن بردهداری برداشت. اول اینکه راه برده گرفتن رو بست، برخلاف اون زمان که به هر بهانه برده می گرفتن. راه های مختلف، یکیش جنگ بود، از راه های مختلف اینها می تونستن افراد آزاد رو برده بکنن. اسلام آمد همه این راه ها رو بست،
به غیر از جنگ،
به غیر از جنگ، اونم در شرایط خاصی. تازه اون هم الزامی نبود که حتما برده بگیرن. تازه اون برده ها رو هم اسلام راه آزادیشون رو باز گذاشت. اونا میتونستن فدیه بدن، آزاد بشن، میتونستن مسلمان ها میتونستن همینطوری ببخشندشون، چنان که در جنگ بدر همینجوری بود. عده رو فدیه گرفتن، عده اومدن بچه مسلمان رو درس دادن و از راه های مختلف. همون رو هم باز اسلام الزام نکرده بود که شما مجبورید که در جنگ برده بگیرید. به جز این یک راه، بقیه راه ها همه رو بست.
درسته.
قدم دوم این که برای آزادی برده ها اسلام از هر بهانه استفاده کرد، به بهانه های مختلف، از طرق مختلف دستور آزادی برده صادر کرد. شما تو کفارات نگاه بکنید، ببینید در رأس همه کفارات آزاد کردن بنده است. اگر کسی روزه ماه مبارک رمضان رو عمدن افطار کرد، باید برده آزاد بکنه. اگر کسی قسمش رو شکست، باید برده آزاد کنه. اگر کسی مرتکب قتل عمد شد، باید برده آزاد بکنه، حتی غیر عمد، در شبه عمد و مسائل. میبینید که در جاهای مختلف مرتب اسلام گفته که برده آزاد کنید. این تازه اون مواردی است که واجبه دیگه، موارد مستحب و اونها که دیگه چقدر ثواب داره و سنتی که مسلمان ها انجام میدادن. امام سجاد علیه السلام برده ها رو میخرید، یک سال می آورد، اینها رو بهشون حرفه یاد میداد، تربیتشون میکرد، کارشون میکرد که بتونن زندگیشون خودشون اداره بکنن. روز عید که میشد همه رو آزاد میکرد، در حالی که کار بلد بودن، سرمایه داشتن، آداب اجتماعی رو فرا گرفته بودن، تربیت شده بودن، آزادشون میکرد، میرفتن تو جامعه مشغول کار خودشون میشدن. این خیلی فرق میکنه با این که ما یه برده رو رهاش کنیم تو بیابون، تو خیابون، و این دیگه یا باید بمیره یا باید جامعه رو ناامن بکنه. به هر حال از طرق مختلف اسلام راه آزاد شدن برده ها رو باز گذاشت و دستور داد به مسلمان ها که اینها رو آزاد کنن. قدم سومی که اسلام برداشت که اون زمان اصلا مطرح نبود، به رسمیت شناختن حقوق بردگان بود، که اصلا کسی تو این فازها نبود. برده رو هیچ حقی براش قائل نبودن، برده براشون با یه کالایش فرقی نمی کرد. یعنی فرض بفرمایید که یک خروار گندم اگر مثلا قیمتش به اندازه یه برده بود، برده هم براشون در حد همون یک خروار گندم بود. چطور گندم هیچ حقی به گردن انسان، هیچ حقی از گندم به گردن خودش احساس نمی کنه؟ برده دار هم نسبت به برده هیچ حقی به گردن خودش احساس نمی کرد. دلش خواست می کشدش، دلش خواست شکنجش می کنه، دلش خواست عرض کنم که گرسنه و تشنه می ذاره تا بمیره، چنان که این کارا رو می کردن. اسلام اومد گفت نه، اینها انسان هستن، حقوق بزرگی به گردن شما دارن، و اون حقوقی که در فقه اسلامی مورد اشاره واقع شده.
بله.
نکته سوم که عرض میکنم، یعنی بعد از این که گفتیم که اینها امور مبتلا به بود و نمیشد احساسی برخورد کرد، باید به شکل معقول و منطقی و حساب شده اسلام این کار رو میکرد، نکته آخر این که آیا واقعا الان برده ها، یعنی الان انسان ها برده نیستن، یا الان این برده داری نوین خیلی وحشتناکتر از اون برده داری های سابقه؟ چون بعضی ها با شعار و اینها خیال میکنن که الان دیگه هیچ کس برده نیست. اتفاقا خیلی از مردم کشورهای دنیا الان برده هستن، و تفاوتشون اینه که اون برده ها رو اقلا برده دار بهشون با نگاه ملکیت نگاه میکرد، میگفت اگر من اینو بهش قضا ندم میمیره، اگر مرد من ضرر میکنم، پس بهش قضا بدم که اقلا من فرض بفرمایید که 100 دینار یا مثلا 300 دینار ضرر نکنم. اما امروز شما میبینید که مردم رو عمدن گرسنه نگه میدارن که بمیرن. این گرسنگی‌هایی که در کشورهای عقب نگه داشته شده وجود داره، اینها کی ایجاد کرده؟ غیر از همین قدرت‌های بزرگ و غیر از همین بردهداران دولتی. اون زمان بردهداران شخصی بودن، حالا بردهداران تراست و کارتل و دولت‌ها و اینها دارن بردهداری میکنن، و تفاوتش هم در اینه که براشون هم فرقی نمی‌کنه. مردن مردن، نمردن نمردن، چون احساس مالکیت نسبت به اونها نمی‌کنن. پس الان هم برده آزاد نشده، بشریت آزاد نشده. این در صورتی است که ما فقط همین جنبه‌های مادی رو در نظر بگیریم. اما اگر بریم تو فاز معنویات که نه خیر، اینها عرض کنم که ممکنه از یک رقیت بشر رو آزاد کرده باشن، اما با هنرشون و با شیوه های مختلف هزاران بند بر پای بشر قرار دادن، در حالی که دین اومده که لیدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، دین اومده که اینها رو آزاد بکنه و آزادم کرده، یعنی از نفس آزاد کرده، از گناه آزاد کرده، از شیاطین آزاد کرده، از بردگی همه اینها آزاد کرده، بهش گفته فقط بنده خدا باش، در حالی که در بردهداری نوین میگن که بنده خدا نباش اما بنده پول و ثروت و زور و قدرت و همه چیز باش. به هر حال نکته آخر این که الان هم کسی تصور نکنه که بردهداری نیست،
حتی شکل قدیم بردهداری شم جناب استاد محمدی گاهی در گزارشات میادش که
بله خب اونا دیگه غیر رسمی است،
وجود داره ولی
بله. اما این شکل رسمیش که عرض کردم خیلی وحشتناکتر از اون بردهداری قدیم هست، ولی اسلام اومد هر دو نوع بردهداری رو برداشت، هم بردهداری مدرن رو برداشت هم بردهداری سنتی رو برداشت، هر دو رو ریشه‌کن کرد، در حالی که فرهنگ غرب اون رو با جنگ ها و با شعارها کمرنگش کرد، به جاش این بردهداری خطرناکتر رو نشون.
بله، همونجوری که جناب استاد محمدی فرمودن، اولا گرفتن برده، راه های گرفتن برده محدود شده بود، تنها راه جنگ مونده بود
بله.
و چون کشورهای دیگه از مسلمان ها برده می گرفتن، اگر این کار رو هم نمیخواست اسلام بکنه، یک اهرم مهمی رو در جنگ از دست داده بود، همه کشورها باید کنار هم دیگه جمع می شدن، توافق می کردن دیگه از هم دیگه برده نگیرن، مثل این که در دوره جدید اتفاق افتاد، و یک چنین فضایی در اون دوران وجود نداشت که دور هم دیگه بشینن یه توافقی بکنن
بله.
و اگر این از دست میرفت، اهرم خیلی مهمی در جنگ از دست میرفت. یک مسئله دیگه هم که جناب استاد اشاره کردن، نگاه به بردر اسلام متفاوت کرد. نگاه به برده به عنوان کسی بود که کارگری تو خونه داره کار میکنه، شما موظفی که حقوقش رو رعایت کنی، مثل خیلی از زندگیایی که الان کارگرانی در خانه‌شون دارند. و اگر بخوایم به سیره خود ائمه توجه کنیم که کنار برده ها خاک می نشستن،
غذا
می خوردن، احترام قائل بودن. اگرم بخوایم به اون نگاه قبلی یونانی که در دنیا رایج بود، امثال ارسطو اصلا برای برده ها هیچ شخصیتی قائل نبودن، می گفتن اینا ذاتن برده به دنیا آمدن، هیچ مسئولیت اجتماعی رو نمیتونن بپذیرن. ولی پیامبر به بعضی از این برده هایی که آزاد شدن مسئولیت هایی داده بودش، بلال شخصی
قبل از آزاد شدنشون
بله. همه اینها نشون میده که اسلام در پی این بودش که اولا نگاه به بردهداری رو درست کنه، تصحیح کنه به عنوان یک انسان، ولی انسانی که کارش در اختیار ماست، و از اون ور راه ها رو هم محدود کردن، راه های بردهداری، و بیش از این در مجموعه جهان از دست یک کشوری که اقتدار سیاسیش نسبت به کل جهان محدوده بر نمی آمدش. امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ این سوال خودشون رو شنیده باشن. اما جناب استاد محمدی، سوال چهارمیشون که چرا بشر از ابتدا درگیر جنگ، این جنگ کی میخواد تموم بشه؟
بله، خب جواب فلسفی این سوال اینه که خب عالم عالم تزاحمه.
بله.
عالم ماده عالم تزاحم و تنازع و محدودیته، و بشر مادام میشه در عالم تنازع و تزاحم و در عالم ماده زندگی میکنه، طبیعی است که درگیری هم خواهد بود. نهایت اینه که این درگیری ها رو ما باید هدایت کنیم که در مسیر حق حرکت بکنه، و یعنی انتظار این که بشر باشه، بر روی زمین باشه و درگیری مطلقا نباشه، این انتظار انتظار معقولی نیست. حالا درگیری ها ممکنه محدود شده باشه، ولی به هر حال درگیری خواهد بود و جنگ خواهد بود. اما جنگ های بزرگ و جنگ های سنگین که از زمان حابیل و قابیل شروع شده، این جنگ ها در دوران ظهور حضرت مهدی علیه السلام دیگه تموم میشه، یعنی آخرین حلقه این درگیری ها پیروزی مطلق حق بر باطل، و بعد از اون دیگه ما جنگ های به این شکل نخواهیم داشت، جنگ های خونینی که انسان های بیگناه فراوانی در اون جنگ ها کشته بشن. اما خب باز در اون زمان هم درگیری های محدود و مختصر خواهد بود. چرا این جنگ ها همیشه بود؟ عرض کردم برمیگرده به طبیعت این عالم ماده و طبیعت انسان. انسان موجودی است مختار و تمایلات و غرایزی داره، و این امکاناتی که در عالم هست اینها محدوده، یعنی اون چه که در عالم ماده ما داریم همش محدوده، و این من شیء الا عندنا خزائنه، و ما ننزله الا به قدر معلوم. آنچه که خداوند در این عالم نازل کرده همش در اندازه‌های معلوم و محدوده. این محدودیت اختزا میکنه با اون تمایلات نامحدود که تمایلات با هم درگیر بشن. همه میخوان که بلاز فطری هر انسانی میخواد که بر همه عالم احاطه داشته باشه. هر انسانی میخواد که همه ثروت‌ها، همه قدرت‌های عالم مال او باشه. خب این خواستن‌ها، این تمایلات خود به خود با هم تعارض داره، با هم درگیری داره. این درگیری‌ها گاهی هم جنبه فیزیکی پیدا می‌کنه و انسان‌ها با هم درگیر میشن. این یه امر طبیعی است. منتها مکاتب، مخصوصا مکتب اسلام اومده که این درگیری‌ها رو هدایت بکنه، این درگیری‌ها رو در مسیری بندازه که جنگ بین حق و باطل باشه، نه جنگ بین حق و حق، و نه عرض کنم جنگ‌های بیهوده و بی اثر. این کاری است که اسلام کرده و تا دوران حضرت مهدی علیه السلام هم وضع همینطور خواهد بود. در دوره ظهور هم انشاءالله دیگه این درگیری ها تموم خواهد شد.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما در پاسخ به 4 سوال این خواهر محترم. حالا جناب استاد محمد، در مورد اون سوال قبل من یه چیزی تو ذهن آمد، به عنوان یک سوال مطرح کنیم که عزیزان شنونده در موردش فکر کنن. اون دورانی که بردهداری مرسوم بود، در جنگ ها برده می گرفتن، هر برده ای وقتی گرفته می شد هم می رفت توی خونه، تمام حقوقش باید حفظ می شدش و حتی براش زن می گرفتن، مشکلی نبود. ولی امروز اون بردهداری حذف شده، ولی اسیر گرفتن به وجود اومده. اسیرا رو می گیرن، در بدترین شرایط انسانی نگرشون می دارن، از جهت غذایی، از جهت بهداشتی. یه قیاسی بشه واقعا چیز بهتری اتفاق افتاده نسبت به برده داری و یه راه حل دیگه ای دوباره باید
عرض کردم. اصلا اون نکته اولی که عرض کردم با این مسئله معمولا برخورد احساسی میشه.
بله،
به جای اینکه برخورد عقلانی و منطقی بشه، برخورد احساسی میشه. مخصوصا شعار دادن هم زمیمش میشه دیگه، وضع اینجوری میشه. وگرنه حقیقت اینه که انسان با دقت و با عقل و منطق که بررسی میکنه میبینه نه، این حرفایی که گفته میشه نیست. برده داری ریشه کن شد، چرا اسلام قاطعانه باش برخورد نکرد، هیچ کدام از اینها بله به صورت شعار زیبایی است. با برخوردهای احساسی خب بله، اما اگر انسان عاقلانه برخورد بکنه، نکاتی که عرض کردم که تکرارش لازم نیست، من این عرض کردیم که اسلام راه‌های آزادی برده رو، ما دیگه همش رو چون جنبه فقهی داشت واردش نشدیم. مثلا بنده میتونه کار بکنه و با کار کردنش حقوق پرداخت بکنه، خودش رو آزاد بکنه، به هر مقدار که داد به همون مقدار آزاد میشه. مثلا فرض کنید که با اربابش قرارداد می‌بندن که من هر ماهی مثلا فرض کنید این مبلغ میدم
قبل مخاطب،
بله، در عرض مثلا 5 سال یا 2 سال یا 1 سال با پرداخت این مقدار حقوق اون خودش رو آزاد میکنه، به هر مقداری هم که پرداخت به همون مقدار آزاده.
بله،
و راه‌های مختلف که دیگه ما واردش نشدیم. بله،
بشنویم سوال بعدی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. من راجب دو تا سوال دارم. یکی راجب مادر امام سجاد علیه السلام که شهربانو هستش، و اینو هم که یکی از کتابای شهید مطهری خوندم که یه همچین چیزی سندیت تاریخی نداره. بعد می‌خواستم ببینم که این چطور اینو برام توضیح بدن که واقعا شهربانو دختر یزگرد مادر امام سجاد بوده یا کس دیگری بوده. بعد یه سوال دیگه هم راجب بلاها و مصائبی که برای افرادی که گناه های کبیره ندارن تو زندگی، چون میگن که این تقاص عملشون نتیجه این گناهانی که انجام دادن باید بالاخره اینجا با بلا رفت بشه. اصلا اونایی که اهل زیاد گناه های بزرگ نیستن در زندگیشون، اینا چرا دچار این همه گرفتاری و سختی و مشکلات میشن؟ بعد در ذهن میخواستم از رادیو معرفان تشکر کنم بخاطر برنامه های خوبتون. انشالله که کیفیت برنامهاتون رو بهتر از این بکنیم. تشکر، خیلی ممنون آقا.
بله، تشکر میکنیم از این خواهر محترم. ما هم امیدواریم که بتونیم برنامه ها رو بهبود ببخشیم تا رضایت عزیزان بیشتر تأمین بشه. اما سوال اول جناب استاد محمدی در مورد مادر امام سجاد علیه السلام.
در این که مادر امام سجاد یکی از شاهزاده های ایرانی بوده از نظر تاریخی تردیدی نیست، اما در اسمش خب روایات مختلف هست. شاه زنان گفته شده، شهربانویه گفته شده، شهربانو گفته شده، بعضی گفتن خواهر شاه زنان بوده، خود شهربانو بوده، و و نقل های مختلف در اسمش اختلاف هایی هست در تاریخ و در این که حالا این شاهزاده حتما دختر یزگرد بوده نه، این رو هم نمیشه قاطعانه گفت که چون حتما دختر یزگرد بوده. به هر حالی که از شاهزادگان ایران بوده که به اسارت رفته مدینه و اونجا بر حسب فرمایش امیرون علیه السلام که اینها باید خودشون همسران خودشون انتخاب بکنن، این دوتا خواهر مخیر شدن و یکشون امام حسن علیه السلام رو انتخاب کرده، یکم امام حسین رو، و به ازدواج این دو امام در آمدن و امام سجاد هم فرزند همون هست، همون شاهزاده هست. نهایت این که بر حسب تاریخ امام سجاد علیه السلام، مادر امام سجاد هنگام تولد حضرت از دنیا رفته. من تصور میکنم اون چنین خواهر عزیز ملاحظه فرمودن از نوشتهای شهید مطهری اینه که اون شهید معظم فرمودن که این که میگن شهربانو در کربلا بود و اون جریان بیبی شهربانو و نمیدونم اون حرفا، اونا صحت تاریخی نداره و این درسته، چون امام سجاد علیه السلام مادرشون رو قاعدتا ندیدن دیگه، انگام تولد حضرت از دنیا رفته و جریان کربلا در 23 سالگی امام سجاد بوده و امام سجاد توسط یک خانم دیگه‌ای که از خدمتگزاران خود حضرت بود بزرگ شد و حضرت هم به همون میگفت مادر تا آخرش، که حالا جریانش مفصله. بنابراین تصور بنده اینه که اون چی که شهید مطهری فرمودن اینه که اون ماجراهایی که از شهربانو مادر امام سجاد در کربلا در جاهای دیگه نقل میشه اونها صحت تاریخی نداره. یا شهید مطهری فرموده که مثلا ایشون دختر یزگرد نبوده، بعید نیست، چون اون چی که در تاریخ هست از شاهزادگان هست، اون چی که هست ایشون عرض کنم که معلوم نیست این کسرا یزگرد سوم بوده. کسرا لقب همه شاهان ساسانی بوده، همون خسرو فارسی، اما حالا کدامی که از این کسراها بوده، به هر حال یکی از اونها بوده، اما مشخصا کدومشون نمیشه گفت که حتما یزگرد سوم بوده یا شخص دیگه بوده، چنانکه رو اسمش هم عرض کردم که اختلاف هست. تصور بنده اینه که شهید مطهری روی یکی از این دو سه اختلاف انگشت گذاشتن، نه روی اصل قضیه که ظاهرا تردیدی درش نباشه.
بله، سوال اولشون. سوال دوم اینه که بعضی از افراد گناه کبیره مرتکب نشدن ولی مبتلای به بلاها و مصائبی هستن، اینا تقاص عملی رو دارن انجام میدن؟ بحثا تا حدودی شما مطرح کردین، دوباره یه اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله، همونطور که عرض کردیم قبلا مفصل هم گفتیم، بلاها تنها معلول گناه نیست، گرچه گناه حتما به دنبالش آثاری داره، توالی فاسدی داره، اما معناش این نیست که هر بلایی برای هر بنده ای نتیجه گناه. خداوند بیشترین بلاها رو بر سر پیامبرانش نازل کرده، و اذب تلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، اذب تلا البلاء للولا، اصلا بلا ماره مال دوستان و مال خوبها هست. یاران حق همیشه بلیت کشیده اند، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. اصولا بلا برای اولیاء خداست و هرچه که مقام بالاتر باشه بلا و ابتلا هم بزرگتر و بالاتره. اینجوری نیست که هر بلایی معلول گناه باشه. بله، بعضی از بلاها چنان که در همون جلسات هم عرض کردیم، مفصل هم گفتیم، بعضی از بلاها معلول گناه هست، اما گاهی خداوند متعال میخواد که بنده رو به تعبیر ما دستی به سر صورتش بکشه، دچار بلا میکنه. در روایت داریم که خداوند بنده مؤمنش رو به وسیله بلا پذیرایی میکنه و بهش میرسه، آنچنان که یک بنده‌ای که از سفر میاد برای بازمانده‌ها سوغات میاره. سوغات خدا برای بنده مؤمنش ابتلا و گرفتاری او به بلا هاست. حاصل این که نه، از اون طرف گرچه هر گناهی حتما اثری دارد، حتما وزر و وبالی به دنبال دارد، دنیوی و اخروی، گاهی هم دنیوی هم اخروی، اما از این طرف اینجوری نیست که هر بلایی نتیجه گناه باشه. چنان که عرض کردم اتفاقا بیشترین بلاها رو پیامبران الهی داشتن.
بله جناب استاد محمدی، زندگی معمول آدم رو هم میبینیم کم و بیش میبینید که ابتلا دارند. اگر انسان ها در یک راحتی مطلق باشن معلوم نیستش که هیچ وقت به درگاه الهی مراجعه کنن، رجوعی داشته باشن، دعایی بخونن. بله. این خود بله ها لطفی است در
لعلهم لعلهم یتضرعون. قرآن میفرماید. حالا یه حدیثی یادم اومد، پیامبر عظیم الشان اسلام تشریف بردن خونه یکی از افراد که اونجا بودن و در واقع رفتن مهمونی، بعد مرغ روی میخ، البته میخای اون زمان چوبی بود، چوبهای بزرگ بود، نه میخای امروز که چوبهای مثلا مثل هیزم و اینها بود، مرغ رو چوب تخم کرد نیفتاد بشکنه. پیغمبر تعجب کرد که این چطور مرغ اومد روی این چوب تخم کرد و نیفتاد. گفت یا رسول الله شما تعجب میکنید؟ تا حالا هیچ بلایی به سر من نیامده، هیچ مشکلی برای من پیش نیامده. پیغمبر فرمود من اینجا غذا نمیخورم. خونه ای که اصلا بلا نمیاد معلومه که مورد توجه خدا نیست. و پیغمبر برگشت از اون چیز.
بله، این شعری رو هم که گاهی خدمتتون خوندیم بخونیم که هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. فرصت برنامه تمام شد. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و انشاءالله در برنامه بعد ادامه سوالات شما عزیزان شنونده رو تر خواهیم کرد تا کارشناسان محترم به اون پاسخ بدن. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارفه میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
نیندوزی به دل تا چراغ